موازی آیت الله منتظری علیه امام و انقلاب و اقداماتی چون پناه دادن به معاندان و افشای محرمانهای نظام برای نامحرمان، برای ناظران و دلسوزان نظام نیز هیچ تردیدی باقی نگذاشته بود که ایشان شایستگی به دست گرفتن سکان رهبری انقلاب اسلامی را ندارد. آیت الله منتظری چگونه می توانست رهبر انقلابی بوده و نظامی را هدایت کند که عملکرد بنیانگذارش را مستوجب توبه می دانست؟ بنایی که امام بنیان نهاده بود چگونه می توانست توسط فردی نگهبانی شود که دست به تخریب این بنا زده بود؟ راه امام چگونه ممکن بود توسط مخالف امام ادامه یابد؟ عمل کرد و مواضع آیت الله منتظری سرانجام صبر برخی دوستداران و علاقمندان به ایشان را نیز لبریز کرد. 29 بهمن ماه 1367 آقایان مهدی کروبی، سید حمید روحانی و مهدی جمارانی تگ نامی به آیت الله منتظری ضمن بازخوانی مقام علمی ایشان و از خود گذشتگی هایشان در راه انقلاب، برخوردها و موضع‌گیری های ایشان در سالهای اخیر را غیر قابل توجیه دانستند. نویسندگان نامه که از اعضای برجسته مجمع روحانیون مبارز بودند، خطاب به آیت الله منتظری نوشتند که صداقت، درستی و سلامت نفس شما بر همگان آشکار است، اما نزدیکان و اطرافیان ناسالم به شدت آسیب پذیرتان کرده و شما را به اشتباهات خطرناکی واداشته تا جایی که دشمن را به شکل دوست و دوستان را دشمن در برابر شما به نمایش می گذارند و عناصر لیبرال و منحرف مانند نهضت آزادی را به شما نزدیک می سازند. نویسندگان نامه به بازخوانی مواضع انحرافی آیت الله منتظری پرداخته و خطاب به وی نوشتند: شما در سخنرانی های خود روی این نکته بارها تاکید دارید که برخی از شعارهایی که دادیم غلط بود، تندروی بود، موجب رمیدن افکار جهانی شد. حتی در دیدار با هیئت فلسطینی سفارش کردید که اشتباهی را که ما مرتکب شدیم شما تکرار نکنید، شعار نابودی اسرائیل را سر ندهید. باید این نکته را یادآور شویم که استکبار جهانی برای منحرف کردن مسیر یک انقلاب نخست از این راه وارد می شود که به برخی از سردمداران انقلاب بباوراند که قاطعیت و انعطاف ناپذیری و ایستادگی روی آرمانهای انقلاب غیر عملی و موجب انزوای کشور انقلابی در جهان می شود. غافل از آن که افکار جهانی را مشتی زرندوزان بی وجدان، رفاه طلبان بی درد و انسانهای تهی از انسانیت می سازند و آنان که در کشورهای مقتدر و استکباری هنوز از انسانیت تهی نشده اند، خود از بسیاری حقوق محرومند و در معادلات جهانی نقشی ندارند. پایان این نامه تاریخی هشدار به آیت الله منتظری بود که راهی که در پیش گرفته اند ممکن است زیانهای جبران ناپذیری به خود ایشان و اسلام و انقلاب وارد سازد. ما رسماً اعلام می داریم که تا منابع خبری و تشکیلات درونی شما اصلاح نگردد، این راه به ترکستان است و هرگز نخواهی توانست وظایف و مسئولیت‌هایی را که در قبال اسلام و انقلاب اسلامی بردوش دارید به درستی به پایان ببرید، بلکه ممکن است خدای نخواسته به خود و اسلام و انقلاب زیانهای جبران ناپذیری وارد کنید. این حقیقت را می توانید با مطالعه در زندگی برخی علما و مراجع گذشته که در محاصره اطرافی ها و نزدیکان بودند به خوبی به دست آورید که قرآن می فرماید: لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب. امام قدس سره نیز که تا آن زمان همه تلاش خود را به کار بسته بودند تا با پند و اندرس‌های مشفقانه و خصوصی آیت الله منتظری را از مسیر غلطی که می‌پیماید بازدارند، پس از مواضع 22 بهمن 67 آیت الله منتظری که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت، تصمیم گرفتند به صورت علنی و آشکار به سخنان وی پاسخ گویند. ایشان سوم اسفند ماه در ضمن پیام مبسوطی به روحانیون، مراجع، مدرسان، طلاب و ائمه جمعه و جماعات که به منشور روحانیت معروف شد، پاسخهای صریحی به اظهارات آیت الله منتظری دادند. بابت سخنان ایشان از خانواده های شهدا و جانبازان جنگ تحمیلی عذرخواهی کردند و از خدا خواستند به شهدا بپیوندند. ممکن است هر کس در فضای ذهن و ایده های خود نسبت به عملکردها و مدیریتها و سلیقه های دیگران و مسئولین انتقادی داشته باشد، ولی لعن و تعابیر نباید افکار جامعه و آیندگان را از مسیر شناخت دشمنان واقعی و ابرقدرتها که همه مشکلات و نارسایی ها از آنان سرچشمه گرفته است به طرف مسائل فرعی منحرف کند و خدای ناکرده همه ضعف ها و مشکلات به حساب مدیریت و مسئولین گذاشته شود و از آن تفسیر انحصار طلبی گردد که این عمل کاملا غیر منصفانه است و اعتبار مسئولین نظام را از بین میبرد و زمینه را برای ورود بی تفاوت ها و بی درد ها به صحنه انقلاب آماده میکند. من امروز بر این عقیده ام که مقتدرترین افراد در مصاف با آن همه توطئه‌ها و خصومت‌ها و جنگ‌افروزی‌ها که در جهان علیه انقلاب اسلامی است، معلوم نبود موفقیت بیشتری از افراد موجود به دست می‌آوردند. در یک تحلیل منصفانه از حوادث انقلاب، خصوصاً از حوادث 10 سال پس از پیروزی، باید عرض کنم که انقلاب اسلامی ایران در اکثر اهداف و زمینه‌ها موفق بوده است و به یاری خداوند بزرگ در هیچ زمینه مغلوب و شکست خورده نیستیم. حتی در جنگ پیروزی از آن ملت ما گردید و دشمنان در تحمیل آن همه خسارات چیزی به دست نیاوردند. البته اگر همه علل و اسباب را در اختیار داشتیم، در جنگ به اهداف بلندتر و بالاتری می نگریستیم و می رسیدیم، ولی این بدان معنا نیست که در هدف اساسی خود که همان دفع تجاوز و اثبات صلابت اسلام بود مغلوب خصم شده ایم. هر روز ما در جنگ برکتی داشته ایم که در همه صحنه ها از آن بهره جسته ایم. ما انقلاب من را در جنگ به جهان صادر نموده ایم. ما مظلومیت خیش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده ایم. ما در جنگ پرده از چهره تزویر جهانخواران کنار زدیم. ما در جنگ دوستان و دشمنانمان را شناخته ایم. ما در جنگ به این نتیجه رسیده ایم که باید روی پای خودمان بایستیم. ما در جنگ ابهت 2 ابرقدرت شرق و غرب را شکستیم. ما در جنگ ریشه های انقلاب پربار اسلامی من را محکم کردیم. ما در جنگ حس برادری و وطن دوستی را در نهاد یکایک مردمان بارور کردیم. ما در جنگ به مردمان جهان و خصوصا مردم منطقه نشان دادیم که علیه تمامی قدرت‌ها و ابرقدرت‌ها سالیان سال میتوان مبارزه کرد. جنگ ما کمک به افغانستان را به دنبال داشت. جنگ ما فتح فلسطین را به دنبال خواهد داشت. جنگ ما موجب شد که تمامی سردمداران نظام‌های فاسد در مقابل اسلام احساس ذلت کنند. جنگ ما بیداری پاکستان و هندوستان را به دنبال داشت. تنها در جنگ بود که صنایع نظامی ما از رشد آنچنانی برخوردار شد و از همه اینها مهمتر استمرار روح اسلام انقلابی در پرتو جنگ تحقق یافت. همه اینها از برکت خونهای پاک شهدای عزیز 8 سال نبرد بود. همه اینها از تلاش مادران و پدران و مردم عزیز ایران در 10 سال مبارزه با آمریکا و غرب و شوروی و شرق نشأت گرفت. جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدنی نیست. جنگ ما جنگ فقر و غنا بود. جنگ ما جنگ ایمان و رسالت بود و این جنگ از آدم تا ختم زندگی وجود دارد. چه کوته نظرند آنها که خیال می کنند چون ما در جبهه
به آرمان نهایی نرسیده ایم، پس شهادت و رشادت و ایثار از خودگذشتگی و صلابت بیفایده است. در حالی که صدای اسلام خواهی آفریقا از جنگ 8 ساله ماست، علاقه به اسلام شناسی مردم در آمریکا و اروپا و آسیا و آفریقا، یعنی در کل جهان، از جنگ 8 ساله ماست. من در اینجا از مادران و پدران و خواهران و برادران و همسران و فرزندان شهدا و جانبازان به خاطر تحلیل‌های غلط این روزها رسماً معذرت می‌خواهم و از خداوند می‌خواهم مرا در کنار شهدای جنگ تحمیلی بپذیرد. ما در جنگ برای یک لحظه هم نادم و پشیمان از عمل کرده خود نیستیم. راستی مگر فراموش کرده ایم که ما برای ادای تکلیف جنگیده ایم و نتیجه فرع آن بوده است. ملت ما تا آن روز که احساس کرد که توان و تکلیف جنگ دارد، به وظیفه خود عمل نمود و خوشا به حال آنان که تا لحظه آخر هم تردید ننمودند. آن ساعتی هم که مصلحت بقای انقلاب را در قبول قطعنامه دید و گردن نهاد، باز به وظیفه خود عمل کرده است. آیا از این که به وظیفه خود عمل کرده است نگران باشد؟ نباید برای رضایت چند لیبرال خود فروخته در اظهار نظرها و ابراز عقیده ها به گونه ای غلط عمل کنیم که حزب الله عزیز احساس کند جمهوری اسلامی دارد از مواضع اصولیش عدول می کند. تحلیل این مطلب که جمهوری اسلامی ایران چیزی به دست نیاورده و یا ناموفق بوده است، آیا جز به سستی نظام و سلب اعتماد مردم منجر نمی شود؟ تأخیر در رسیدن به همه اهداف دلیل نمی شود که ما از اصول خود عدول کنیم. همه ما مأمور به ادای تکلیف و وظیفه ایم، نه مأمور به نتیجه. اگر همه انبیا و معصومین علیهم السلام در زمان و مکان خود مکلف به نتیجه بودند، هرگز نمی بایست از فضای بیشتر از توانایی عمل خود فراتر بروند و سخن بگویند و از اهداف کلی و بلند مدتی که هرگز در حیات ظاهری آنان جامعه عمل نپوشیده است ذکری به میان آورند. در حالی که به لطف خداوند بزرگ ملت ما توانسته است در اکثر زمینه‌ها که شعار داده است به موفقیت نائل شود، ما شعار سرنگونی رژیم شاه را در عمل نظاره کرده ایم. ما شعار آزادی و استقلال را به عمل خود زینت بخشیده ایم. ما شعار مرگ بر آمریکا را در عمل جوانان پرشور و قهرمان و مسلمان در تسخیر لانه فساد و جاسوسی آمریکا تماشا کرده ایم. ما همه شعارهای من را با عمل محک زده ایم. البته معترفیم که در مسیر عمل موانع زیادی به وجود آمده است که مجبور شده ایم روش ها و تاکتیک ها را عوض نماییم. ما چرا خودمان و ملت و مسئولین کشورمان را دست کم بگیریم و همه عقل و تدبیر امور را در تفکر دیگران خلاصه کنیم؟ من امروز بعد از 10 سال از پیروزی انقلاب اسلامی همچون گذشته اعتراف می کنم که بعض تصمیمات اول انقلاب در سپردن پست ها و امور مهمه کشور به گروهی که عقیده خالص و واقعی به اسلام ناب محمدی نداشتند اشتباهی بوده است که تلخی آثار آن به راحتی از میان نمی رود. گرچه در آن موقع هم من شخصا مایل به روی کار آمدن آنان نبودم، ولی با صلاح دید و تأیید دوستان قبول نمودم و الان هم سخت معتقدم که آنان به چیزی کمتر از انحراف انقلاب از تمامی اصولش و هر حرکت به سوی آمریکای جهانخوار قناعت نمی کنند. در حالی که در کارهای دیگر نیز جز حرف و ادعا هنری ندارند. امروز هیچ تأسفی نمی خوریم که آنان در کنار ما نیستند، چرا که از اول هم نبودند. انقلاب به هیچ گروهی بدهکاری ندارد و ما هنوز هم چوب اعتمادهای فراوان خود را به گروه‌ها و لیبرال‌ها می‌خوریم. آغوش کشور و انقلاب همیشه برای پذیرفتن همه کسانی که قصد خدمت و آهنگ مراجعت داشته و دارند گشوده است، ولی نه به قیمت طلبکاری آنان از همه اصول که چرا مرگ بر آمریکا گفتید؟ چرا جنگ کردید؟ چرا نسبت به منافقین و ضد انقلابیون حکم خدا را جاری می کنید؟ چرا شعار نشرقی و نغربی داده اید؟ چرا لانه جاسوسی را اشغال کرده ایم و صدها چرای دیگر؟ و نکته مهم در این رابطه این که نباید تحت تأثیر ترحم‌های بیجا و بیمورد نسبت به دشمنان خدا و مخالفین و متخلفین نظام به گونه‌ای تبلیغ کنیم که احکام خدا و حدود الهی زیر سؤال بروند. من بعضی از این مبارز را نه تنها به سود کشور نمی‌دانم، که معتقدم دشمنان از آن بهره می‌برند. من به آنها که دستشان به رادیو، تلویزیون و مطبوعات میرسد و چه بسا حرف‌های دیگران را میزنند، صریحاً اعلام میکنم تا من هستم نخواهم گذاشت حکومت به دست لیبرال ها بیفتد، تا من هستم نخواهم گذاشت منافقین اسلام این مردم بی پناه را از بین ببرند، تا من هستم از اصول نشرقی و نغربی عدول نخواهم کرد، تا من هستم دست ایادی آمریکا و شوروی را در تمام زمینه‌ها کوتاه می‌کنم و اطمینان کامل دارم که تمامی مردم در اصول همچون گذشته پشتیبان نظام و انقلاب اسلامی خود هستند که علاوه بر ده‌ها و صدها صحنه اعلام حضور و آمادگی خود، امسال نیز در راهپیمایی 22 بهمن حقیقت آمادگی کامل خیش را به جهانیان نشان دادند و واقعا دشمنان انقلاب را شگفت زده کردند که تا کجا حاضر به فداکاری‌اند. من در اینجا خود را شرمنده و کوچکتر از آن می‌دانم که زبان به وصف و تقدیر از آنان بگشایم. خداوند پاداش عظیم این همه اخلاص و رشد و بندگی را خواهد داد، ولی به آنان که ناآگاهانه مردم شریف و عزیز ما را متهم به روگردانی از اصول و انقلاب و روحانیت می کنند سفارش و نصیحت می کنم که در گفتار و کلمات و نوشته ها با دقت و مطالعه عمل کنند و برداشت‌ها و تصورات نابجای خود را به حساب انقلاب و مردم نگذارند.
من به محض اینکه نشستم فهمیدم که یه حادثه ناگواری باید اتفاق افتاده باشه. حضرت امام دیشب رحلت کردن.
نعمتی که با جهاد عظیم خودتان و خون جوانان برومندتان به دست آوردید، همچون عزیزترین امور قدرش را بدانید.
با حضور 61 نفر جلسه ما رسمی است.
دستور جلسه بررسی مسئله رهبری و تعیین جانشین رهبری است.
این رپوبلیک پروگرسیست و من دموکراتیک.
افلاطون یه چیزی میگفت، ارسطو یه چیزی.
اگه اینجوری بود که این دعواها نبود،
اون تتمه رو باید ازشون بشنوید.
تا رفراندوم البته این موقت دامی
یه دفعه صدای انفجار مهمی به گوشم خورد.
کانال های مختلفی اخباری دریافت کردم. قصه قصه لباس نیست.
بار دیگر ما خود را در تلاش برای احقاق حق خود تنها یافتیم.
جناب آقای خامنه‌ای، ریاست محترم جمهوری اسلامی،
موافق هستند قیام کنند.
خدا بود که شما را ای امام عزیز به پیروزی خود و به وسیله مؤمنان تأیید کرد.
روایت رهبری.
روایت برکناری.
روزهای پایانی سال 1367 امام قدس السره وقتی گزارشی از آنچه در رسانه‌ها درباره مواضع آیت الله منتظری منتشر می‌شد دریافت کردند، دستور دادند از این به بعد مطالب آقای منتظری در رسانه‌ها منتشر نشود یا در صدا و سیما منتشر نشود. امام دوم فروردین ماه 1368 نیز در پیامی به مهاجرین جنگ تحمیلی با لحنی متفاوت درباره آیت الله منتظری سخن گفتند.
نفوذی ها بارها اعلام کردند که حرف خود را از دهان ساده اندیشان موجه می زنند. من بارها اعلام کردم که با هیچ کس در هر مرتبه‌ای که باشد عقد اخوت نبستم. چهار چوب دوستی من در درستی راه هر فرد نهفته است. دفاع از اسلام و حزب الله اصل خدشه‌ناپذیر سیاست جمهوری اسلامی است. ما باید مدافع افرادی باشیم که منافقین سرهایشان را در مقابل زنان و فرزندانشان سر سفره افطار گوش تا گوش بریدند. ما باید دشمن سرسخت کسانی باشیم که پرونده های همکاری آنها با آمریکا از لانه جاسوسی بیرون آمده. ما باید تمام عشقمان به خدا باشد، نه تاریخ. کسانی که از منافقین و لیبرال ها دفاع می کنند، پیش ملت عزیز و شهید داده ما راهی ندارند. اگر ایادی بیگانه و ناآگاهان گول خورده که بدون توجه بلندگوی دیگران شدند، از این حرکات دست بر ندارند، مردم ما آنها را بدون هیچ گذشتی ترد خواهند کرد.
آیت الله منتظری در خاطرات خود میگوید وقتی این قبیل نامه‌ها و لحن تند امام قدس السره را دیدم، فهمیدم به زودی تصمیماتی درباره من گرفته خواهد شد و برای اینکه بعضی شبهات را از ذهن امام برطرف کرده باشم و چنان که امام تصمیم دارند این کار را راحت انجام دهند، دو نامه برای امام نوشتم. آیت الله منتظری یکی از این دو نامه را خدمت حضرت امام ارسال کرد که در آن بیت خود را در مقایسه با بیوت دیگر شخصیت‌ها و محافل حوزوی تنها مدافع انقلاب و نظام و رهبری دانست. منابع اطلاعاتی خود را گزارش‌های رسمی و مراجعات عمومی عنوان کرد و در نهایت نوشت: این جانب تا به حال معتقد بودم که تذکرات و انتقادات من نه فقط موجب تضعیف نظام نمی شود، بلکه از این نظر که اکثریت مردم را امیدوار ساخته و مسئولین را نیز در صدد رفع نواقص و توجه بیشتر به مسائل می سازد، موجب تقویت انقلاب و نظام هم می باشد. مذالک اگر حضرت عالی تشخیص می دهید که این شیوه به مصلحت نیست و موجب تضعیف نظام و انقلاب می باشد، این جانب شرعاً نظر حضرت عالی را بر نظر خود مقدم می داند و هیچگاه غیر از خیر اسلام و انقلاب را در نظر نداشتم. این سخنان آیت الله منتظری در حالی بود که امام بارها و بارها در این باره به ایشان تذکر داده و نتیجه نگرفته بودند. مرحوم حاج احمد خمینی به دفعات به هادی هاشمی داماد آیت الله منتظری پیام داده بود که اگر قضایا به همین شکل ادامه پیدا کند، علی ظاهر امام تحمل نخواهند کرد و مصلحت نظام را بر همه چیز و همه کس مقدم می دارند. اما حاج احمد در این حال اعتقاد داشت که آقای هادی هاشمی به این نتیجه رسیده بود که امام و نظام چاره‌ای ندارند جز اینکه دنبال آقای منتظری بدوند و چرا آقای منتظری آنچه را که مایل است نگوید. اما حدس آیت الله منتظری درست بود. امام در همان روز دوم فروردین 1368 تصمیم خود را درباره ایشان گرفته بود. آقای هاشمی رفسنجانی عصر روز دوم فروردین ماه که به زیارت امام رفت، متوجه شد که امام در مورد اظهارات و نامه‌های آیت الله منتظری عصبانی‌اند و تصمیم بر اقدام تند دارند. او از امام خواهش کرد که دست نگه دارند تا بررسی بیشتر شود. آقای هاشمی با آیت الله خامنه‌ای که به مشهد مشرف شده بودند نیز تماس گرفت و از ایشان خواستند سفر را کوتاه کرده و زودتر برگردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این باره می‌گویند:
ما مشهد بودیم، ایام عید بود. آقای هاشمی تلفنی دنبال من می‌گشت. گفتند آقای هاشمی تماس گرفته، شما را می‌خواهد. من در آستان قدس بودم. اقامتم در آستان قدس و در همان اتاقهای بالا بود. گفتند که ایشان می‌خواهد با شما تماس بگیرد. یک بار دو بار نشد، بالاخره فهمیدم که ایشان کار واجبی دارد. تماس برقرار شد. ایشان گفت که شما باید فوری بیایی تهران. گفتم چرا؟ گفت کار بسیار مهمی است. قضیه آقای منتظری دارد به یک جاهای خیلی باریک میرسد و بیا ببینیم چه کار باید بکنیم. من از آن نامه امام که روز دوم فروردین پخش شد حس کرده بودم که امام به شدت از قضایا ناراحتند. ایشان خیلی رنجیده و ناراحت بود. حس کرده بودم که ممکن است قضیه آقای منتظری به یک جای مهم میرسیده باشد. گفتم خیلی خوب، میایم.
به هر صورت آیت الله خامنه‌ای عازم تهران شد.
رادیوی فرهنگ، صدای درنگ زندگی.
اسمینده ما خازر سازشوهای فردوسی هم در همین پارک بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی دیدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستنده
فرهنگ
رسیده بودیم کرمان به سمت گرجان. شاهده که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی آتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
سیمیندخت وحیدی، بانوی شعر آیینی در ادبیات انقلاب اسلامی.
به نام او که قلم را به دست انسان داد، بدین وسیله به اندیشه نهان جان داد، تو را ودیعه پیغمبری عطا فرمود، در این مقام تو را عزتی فراوان داد.
گاهی رفتن یک شاعر تنها پایان زندگی یک چهره ادبی نیست، بلکه ورق خوردن بخشی از تاریخ فرهنگی یک سرزمین است. سیمیندخت وحیدی از بانوان اثرگذار شعر انقلاب و دفاع مقدس بود که با زبان حماسه و عاطفه رخدادهای معاصر را در شعر روایت کرد و در شکل‌گیری جریان شعر متعهد